أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تمسک به عام نسبت به نفی مصداق بودن موردی که شک در اندراجش در عنوان عام یا نه، بعد از آنی که علم به انتفاع حکم عام نسبت به اون فرض شد، بحث در این بود. یعنی عکس اون چه محل بحث در تمسک به عام در شبهه مصداقیه بود، در تمسک به عام در شبهه مصداقیه برای ادراج مشکوک در عموم تمسک به عام میشد، مشکوک الفسق رو میخواستیم مندرج در عام قرار بدیم، اونجایی که عالم فاسق خارج شده از عموم و در خارج شک داریم این عالم عادل است یا فاسق، عموم میخواست مشکوک رو مشمول خودش قرار بده و مندرج در خودش. اینجا عکس اونه، یعنی عموم میخواد اقتضا بکنه عدم اندراج مشکوک در عنوان عام. وقتی که عمومی رو که فرض کردید اکرم کل عالمین، نمیدانم که این زید که گفته لا یکرم عالم است یا جاهل، میخواییم با این عموم و اصالت العموم بگیم این جاهله و خروجش خروج تخصصی است. آیا تمسک به عام در شبهه مصداقی، تمسک به عام در شبهه مصداقی این چنین بر نفی اندراج جایزه یا جایز نیست؟ این محط بحث بود. مرحوم آخون قدس سره فرموده بود که تمسک به عام و اصالت العموم در این مورد محقق و ثابت نیست، زیرا مدرک مسئله تمسک به اصول ولو اصول لفظیه بنای عقلاس و بنای عقلا برای ادراج مشکوک در اونم مشکوک در حکم نه در عنوان موضوع، اونجایی که نمیدانم زید عالم اکرامش واجبه یا نه، در شک در تخصیص تمسک به عموم بر اندراج در عموم حکم میشه. و اما جایی که برای ادراج در حکم نیست، برای اخراج از حکمم نیست، برای تعیین عنوان قضیه است که آیا مشمول عنوان عام هست یا نیست، اصالت العموم نفی اندراج رو بخواد بکنه، بنایی از عقلا بر این قضیه محقق نیست. و ما این کلام مرحوم آخون قدس سره رو به تقریبی از خودمان بیان کردیم که مبتنی بود بر این که اصول لفظیه در تعیین مرادات جدی به تبع مرادات استعمالی جاریه، و جایی که مراد جدی معلومه اصول لفظیه مجرا نداره. به ما تقدم تفصیله. بیان دوم نسبت به کلام مرحوم آخون قدس سره در مقام بیان مرحوم آخوی قدس سره و به تبع ایشان برخی از امثله محط بحث رو هم اشاره کردن که آیا میتونه از محط بحث باشه یا نه. این مسئله ممکنه تطبیقاتی در موارد مختلفی براش فرض بشه، از جمله بحث قضیه نجاست و عدم نجاست ماء الاستنجاء، که این نه در کلام ایشان فقط، در کلمات عده‌ای از جمله آزیا و غیر ایشان به این مورد تمثیل شده که در روایت معتبره داره که اگر ثوب مکلف ملاقات بکنه با ماء استنجا لاینجس. امر دائره بین این که ماء استنجا نجسه، پس بنابراین عدم نجاست ثوب ملاقی با اون یک امریست علل قاعده از باب تخصص که ملاقی نجس نجسون، این اصلا ملاقی شیئیست که طاهرون. نه، تعبیر روایت اینه که لاینجس، صحیحه یادم نیست در صحیح هست لاینجس. پس ثوب مکلفی که ملاقات با ماء استنجا کرد لاینجس، در حالی که ما اطلاقاتی داریم که ملاق نجس نجسون. اگر بنا بشه ماء استنجا نجسه، پس خروج ثوب ملاقی با ماء استنجا و حتی خود ماء استنجا که ملاقی نجسه، اگر بناس نجس نباشه، پس خروج این خروج تخصصیه. ولی اگر بناس ماء استنجا نجسه ولیکن منجس نیست، خروج ملاقی ماء استنجا میشه خروج تخصیصی، چون ملاقی نجس عموما حکمش اینه که ینجس، الا ملاقی ماء استنجا بناءً علی نجاست ماء استنجا. پس خروج این مورد یعنی عدم نجاست ملاقی ماء استنجا تخصصی است علی تقدیر طهارت ماء استنجا، و خروجش تخصیصی است علی تقدیر نجاست ماء استنجا. این یکی مثلا از تطبیقات این بحث، دوران ام بین تخصیص و تخصص. اون وقت یترتب علیه این که اگر بناس این خروجش تخصصی باشه، پس نتیجتا اینه که ماء الاستنجاء طاهرون. اگر ماء الاستنجاء طاهرون فقط لا ینجس، اما طاهرون بقیه احکام طهارت برش بار میشه. ولذا مثلا فرض بکنید همراه مصلی باشه، مخل به صلات نیست اگر بناس پاکه. ولی اگر بناس نجسه، حالا منجس نیست، منجس نیست اما نجسه، خب همراه بودن نجس لا یصلی مکلف نجس. اگر بناس این آب به لباسش الان ریخته، حالا لباسش نجس نیست، سرایت نمی کنه نجاست، اما لباسش هم الان دیگه مشتمل بر نجاسته، و المصلی لا یصلی فی الثوب النجس، در ثوب مشتمل یعنی بر شیء مشتمل بر نجاست. این اثر عملی نجاست و عدم نجاست اون ماء الاستنجا. و از جمله امثله‌ای که بر مقام ذکر شده، استدلالی است که در بحث اوامر ذکر شده بر این که اوامر تفید الوجوب، استدلال شده برش به اون آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، که اگر بنا بشه امر ظهور در اقتضای وجوب رو داره. چرا؟ برای اینکه میگه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، آیا اینه؟ ولذا اونی که بنا بشه مفید الزام نباشه، پس نتیجتا اینه که امر نیست. هر شیئی که امره باید مفید الزام باشه. چرا؟ برای اینکه استلزام تحذر درش مفروضه. و همینطور برخی از امثله دیگر بر مقام که مطرح شده. و کیف کان، بحث در این بود که آیا مقتضای صناعت قضیه تعین تخصص در دوران ام بین آن و بین تخصیص یا نه. مرحوم آخون فرمود نه، تخصص تعینی نداره. بیان ما گذشت، بحث منتهی شد به بیان مرحوم آقای خویی قدس سره. ایشان تقریب کلام مرحوم آخون رو به بیان دیگری فرمودن و اون اینه که مقتضای تمسک به هر دلیلی اینه که در مدلول التزامی جایی قابل استناده که دلالت مطابقیش مختل نباشه. دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، هم به حسب ظهور هم به حسب حجیت. یعنی جایی دلالت التزامی قابل اخذه که دلالت مطابقی قابل اخذ باشه. کجا دلالت مطابقی قابل اخذه؟ اونجایی که ظهور شکل بگیره و دلیلی بر عدم اعتبار اون ظهور هم قائم نشه. اگر بنا شد ظهور بود ولی معتبر نبود اون ظهور، مدلول التزامی به تبع عدم حجیت مدلول مطابقی از اعتبار ساقطه. حالا مثالی هم که برش زده میشه این که اگر شاهدی شهادت داد به ملاقات شیئی با دم، خب مدلول مطابقیش ملاقات با دمه، ما میدونیم این خون نیست، ولیکن احتمال میدیم خمر قرمزه. خمرم قرمز داریم دیگه، ما تو اشعار دیدیم، ندیدیم خودشو اما تو اشعار دیدیم خمر ارغوانی و قرمز، مثل به اصطلاح چی تعبیر میکنن، آب انار میگن. خب من میدانم این خون نیست اما احتمال میدم خمر. نمیشه به این دلالت التزامی شهادت به ملاقات دم بر نجاست اخذ کرد. لازمه ملاقات این شیء با دم نجاسته، اما بعد از آنی که من این دلالت مطابقی رو میدونم نادرسته، میدونم کذب و خطای این کلام رو، دیگه نسبت به دلالت التزامش که نجاسته ولو محتمل باشه از باب ملاقات با یک قرمز دیگری که خمره، اما حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی است، کما این که شکلگیری دلالت التزامی منوط به وجود ظهور در دلالت مطابقی است. اگر این گونه است در ما نحن فیه، فرض اینه که دلالت عام اکرم کل عالمین نسبت به زید ابن ارقمی که میدانم یحرم و اکرامه و انکان عالمن، محد بحث ما اینجاست دیگه. این عموم و مدلول مطابقی این کلام نسبت به زید ابن ارقم قطعا حجت نیست. اگر بناست این مدلول مطابقی ولو ظهور شکل گرفته و برای مدلول التزامی صرف شکل گیری ظهور مطابقی کافی نیست، حجیتم لازمه. اعتبار دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است ظهوراً و حجیتاً، یعنی هم باید ظهور مطابقی شکل بگیره و هم حجت هم باشه. خب فرض اینه ظهور عموم در عموم ولو شکل گرفته، اکرم کل عالمین یعنی و انکان اون عالم زید، ولیکن فرض اینه که این عموم در مورد زید ابن ارقم و انکان عالمن، فرضاً مرددیم بین علم و جهلش، و این کان عالمان معتبر نیست. اگر معتبر نیست پس برابرین مدلول التزامیش هم اعتباری نداره، چون مدلول التزامی این اصالت العموم عدم علم و ثبوت جهل زید ابن ارقم بود، چون به عکس نقیض میخواست اقتضا بکنه که اگر اکرام هر عالمی واجب است و این عموم تخصیص نخورده است، پس بنابراین زیدی که اکرام او واجب نیست و حرام است عالم نیست، چون اگر عالم بود لا محال عموم پس تخصیص باید خورده باشه. اصالت العموم به عکس نقیض اقتضا کرد که زید جاهله، این اقتضا مدلول التزامیه و فرض اینه که مدلول التزامی اعتبارش تابع مدلول مطابقی است. و رضا ایشان فرموده سر کلام مرحوم آخوند، مرحوم آخوند یک کلمه فرمود، فرمود که بنای عقلا و سیره عقلا بر اخذ این مدلول در کلام اصالت العموم بر نفی اندراج مشکوک در عنوان عام فرمود معتبر نیست. همین یک کلمه توجیهش رو ایشان مرحوم آقای خوی قدس سر رو به این بیان فرموده. این بیان دوم. بیان سوم کلامی است که مرحوم آغازیا محقق عراقی قدس الله سره در مقالاتش فرموده. اینجا رو من از نهایت الافکار نقل می کنم، نمی دونم متعرض شده این بیان رو در نهایت الافکار یا نه، در مقالات این بیان از ایشون قابل استفاده است و مرحوم آقای صدر هم از مقالات نقل فرموده. مرحوم آزیا قدس سر رو بعد از آنی که در صدر کلامش به استادش مرحوم آخون قدس سر رو نسبت داده که تمسک به عام برای نفی اندراج مشکوک زید ابن ارقم در عنوان عام عالم جایز نیست، و به نظرم تقریر ایشان در صدر کلام به همان بیانی است که ما عرض کردیم، بعد از اون در تکمیل بیان و تقریر مطلب این بیان رو ضمیمه کرده ذیل اشکال و دفعی، و حاصل این بیان همان طوری که در تقریر مرحوم آقای صدر از کلام ایشان آمده اینه، اینه که قضایا که متکفل احکامه نسبت به موضوعاتش نفیان و اثباتن ساکته. عبارات از منه، کلام آقای صدر و حتی خود متن کلام مقالات در تعبیرات متفاوته، این تعبیرات از منه، تعبیرات مرادف با مطلوب ایشونه نه مغایر. برای این اینو این گونه تقریر میکنم که اقرب به اذهان این تعبیراتی که عرض میکنم. هر قضیه متکفل بیان حکم علا تقدیره. ولذا مرحوم ناینی فرموده قضایای حقیقی مردش به قضایای شرطی است، یعنی قضیه اکرم کل عالمین مردش به اینه که ان کان هناک عالمون یجب اکرامه. حکم علا تقدیر تحقق موضوع، اما موضوع هست در خارج نیست در خارج، در یک مورد خاصی صغرا داره نداره، قضیه متکفل حکم نسبت به صغرای تحقق اون حکم به معنای تحقق موضوع حکم نفیان و اثباتن سکوت داره و هیچ تعرضی نداره، نه دلالت به تحقق داره نه دلالت بر نفی تحقق. بر همین اساس مرحوم آزیا می فرماد که در مسئله گذشته گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست. یعنی نکته این دو مسئله یه چیزه و اون اینه که عام هر قضیه حکمیه، قضیه متکفل حکم نسبت به موضوع خودش از حیث تحقق و انتفاع سکوت تعرضی نداره، ولذا در مورد تمسک به عام در شبهه مصداقیه از ناحیه تحقق موضوع در ما نحنفی، از ناحیه نفی تحقق موضوع، چون در تمسک به عام در شبهه مصداقیه میخواستیم بگیم که موضوع حکم عام هست، اکرم کل عالمین و بعد گفته لا تکرم العالم الفاسق، میخواییم بگیم مشکوک الفسق موضوع حکم عامه، یعنی میخواییم با عموم بگیم قضیه متکفل تحقق موضوع خودش در مورد شکه، که مرحوم آزیا میفرماد بر همین اساس ما گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست، کما اینکه در مورد مسئله ما که تمسک به عام بر نفی صدق عنوان عام در مورد مشکوک که زید ابن ارقم عالم نیست، به همان نکته که گفته شد در مورد تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، تمسک به عام در نفی صدق عنوان در مورد مشکوک جایز نیست، چون بناس هر قضیهی نسبت به موضوع خودش نفیان و اثباتن تعرضی نداشته باشه. و لذا ایشان کلام شیخش مرحوم آخون قدس سره رو بر این اساس تبیین کرده که مرحوم آخون فرموده تمسک به عموم برای نفی صدق عنوان در زید ابن ارقم که فرمود بنای عقلا بر تمسک به این اصل لفظی در این مجال نیست، ایشون این مطلب رو به این نکته توجیه کرده. این بیان از مرحوم آزیا قدس سره در تقریر کلام مرحوم آخوند قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه ایشان فرمود ما نحن فیه، مسئله تمسک به عام در نفی صدق عنوان در مورد شک، به نکته تعرض قضیه نسبت به موضوع خودشه، اینو ایشون خواست تطبیق بکنه بر دو مسئله، تمسک به عام در شبهه مصداقیه و تمسک به عام در نفی صدق عنوان اکرم کل عالمین در زید ابن ارقمی که مردد بین علم و جهله، خواست در این دو مقام تطبیق بکنه، در حالی که تطبیق این قضیه بر مسئله این فحشش ما هم گرفت دیگه، ما تمسک به عام در شبهه مصداقیه کردیم، در حالی که ما سابقا و مکررا گفته بودیم که هیچ قضیه‌ای نسبت به موضوع خودش نفیان و اثباتن تعرضی نداره. پس چجور شد این؟ این مغالطه آزیا مدفوعون نسبت به ما تقدم به وجهین، اولا و ثانیا. اما اولا ما که تمسک به عام در شبهه مصداقیه کردیم، نگفتیم که عموم اثبات میکنه که مشکوک الفسق عادله. بنا شد بعد از تخصیص عام موضوع اکرم کل عالمین عالم غیر فاسق شد دیگه. این اشکال رو یا مرواز یا به شاگرد آقای صدر بکن، یا به پیرو آقای صدر بکن که ایشون آمد گفت که، یا به مرحوم آخوند بکن که لعن الله بنی امیه قاطبه رو گفت که از عموم میفهمیم که این مورد مؤمن نیست، یا به مرحوم آقای صدر که فرمود با عموم صدق عنوان عالم عادل رو میخوایم بکنیم. این بود دیگه در کلام آقای صدر در یک موردی که قبل از آنی که ایشان منع از تمسک به عام در شبهه مصداقیه بکنه. ما گفتیم نه، تمسک به عام میکنیم در شبهه مصداقیه، اما نه به نکته این که عالم مشکوک عالمون عادلو، بلکه به عنوان مشکوک العدالت یکرم. ولذا با تمسک به عام ادراج مشکوک در عنوان عام رو ما اثبات نکردیم. نگفتیم که مشکوک معنون به اون عنوان عام به ما هو حجتون عالم عادله، ما که اینجوری نگفتیم. اینی که شما اینجا داری میگی تمسک به عام در شبهه مصداقیه به ملاک تعرض قضیه به موضوع حکم خودشه، نه آقای من، ما تمسک به عام کردیم در عین این که مورد مشکوک مشکوک من حیث الاندراج فی العنوانه، نه با تعیین عنوان و این که مشکوک عالم عادل. این اولا. و ثانیا اصلا اگرم کسی بخواد این معنا رو بگه، این ربطی به اون ادعای قصور قضیه از تعرض به موضوع خودش اصلا نداره. یا مرحوم آغاز یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه، یعنی اگر هم ما قائل شدیم اکرم کل عالمین اثبات میکنه که مشکوک عالمون عادلون، این ربطی به اون قضیه‌ای که گفتی جایز نیست که قضیه نسبت به موضوع خودش نفیان و اثباتاً متعرض باشه، چه ربطی داره یا مرموازی؟ مگر خواستیم با اکرم کل عالمین در مشکوک الفسق اثبات عالم بودن بکنیم که داری شما اینجوری حمله میکنی؟ ما به خاطر انحلال قضیه به قضایای متعدد در عام خواستیم برای قضیه دو موضوع درست کنیم. گفتیم اکرم کل عالمین دو موضوع داره، عالم عادل و عالم مشکوک العداله. ما با اکرم کل عالمین موضوع خودش که عبارت از عالم بودنه نخواستیم اثبات بکنیم، فوقش اینه که رو مبنای غلط که آیه سعد فرمود میخواییم عادل بودنش رو اثبات کنیم نه عالم بودنش رو. و عادل بودن که موضوع خود اکرم کل عالم نیست. قضیه‌ای بتواند متکفل حکمی بشود موضوع قضیه دیگر رو اثبات بکنه، این که اون کفری که در اون قضیه بود که اینجا نیست. اگر میخواستیم با اکرم کل عالمین اثبات عالم بودن مشکوک بکنیم، حق با شما بود، هیچ کسی در تمسک به عام در شبهه مصداقیه این گونه عمل نمیکنه. یا مرحوم آغازی ها با اکرم کل عالمین میخوان بگن فهو عادلون، این که قضیه‌ای بخواد موضوع غیر خودش رو اثبات بکنه هیچ معذوری نداره. حالا این قضیه دلالت نمی کنه امرون آخر، اما محظور عقلی نداره. مثل این قضیه ورود داشته باشه، مثلا رفع ما لا یعلمون یک قضیه بیاد بگه صدق العادل، پس بنابراین خبر موضوع اون قضیه که ما لا یعلمون رو منتفی بکنه. حقیقتا مگه اشکالی داره؟ ورود نه فقط حکومت، ورود از انحاء قضایاست. معنای ورود چیه؟ یعنی یه قضیهی به واسطه حکمش موضوع حکم دیگر رو حقیقتا منتفی میکنه یا محقق میکنه موضوع حکم دیگری رو. اگر گفته بود که اذا قام بیانون فلست به معذوره، خب صدق العادل چیکار میکنه؟ خبر ثقه رو بیان قرار میده، حقیقتا نه حکمن. یعنی اگر بنا بشه قضیه‌ای به واسطه حکم درش موضوع در قضیه دیگری نفیان و اثباتن فرض بشه، این که اشکال نداره یا مرحوم آزیا. این چه حرفیه شما میزنی در مقام؟ میگی تمسک به عام در شبه مصداقیه به نکته سکوت قضیه از تعرض به حکم به موضوع خودش اثباتن که انه مردوده. یعنی قائلین به تمسک به عام در شبه مصداقیه موضوع خود قضیه رو با حکم اثبات میکنن، کلا همچین چیزی نیست. عالمشو که نمیخوایم احراز کنیم، خب مجموع هم که اون جزئش مال قضیه دیگره. میدونم به لحاظ حجیت معنون میشه، اب نداره، یعنی در عادل حجته. خب عادلی که فرض شده خود این اکرم کل عالم در شطر وجوب اکرام عالم به عنوان حکم واقعی که نمیخواد اثبات بکنه ان هذا عادلون به عنوان حکم واقعی، اونی که میخواد اثبات بکنه ان هذا عادلون وجوب و اکرام المشکوکه که اون شطر دوم قضیه است. فرض کنیم اکرم کل عالمین معنون شد و اون عنوان مربوط به موضوع وجوب اکرام عالم عادل شد، اما ما با اکرم کل عالمین عادلین نمیخوایم بگیم مشکوکل فسق عادلون، ما با اون شطر دوم قضیه که قضیه عام منحل شد که اکرم مشکوک الفسق، اون میخواد بگه مشکوک الفسق عادلو. هیچ ربطی نداره یا مرحوم آزیا. ما بخوایم تمسک به عام در شبهه مصداقیه بکنیم دیگه باید از موازین رفعیت کنیم، دیگه بگیم عام هر قضیهی متکفل تحقق یا عدم تحقق موضوع خودش هم باید باشه. این گونه است یا مرحوم آزیا؟ عجب است از شمای بزرگوار این گونه حرف زده. خوبیش اینه که یه حرف مقالاته. حالا نمیدونم مقالاتش، ببینید من یه نکته ای به شما عرض بکنم، حتماً مباحثه و تدریس هر دو رو داشته باشید. حرفایی رو که تنها طرف به قاضی میره خلاصه دچار اختلال ممکنه باشه. حرف با طرح در مجمع علمی، چه مجلس تدریس چه مجلس مباحثه و مخصوصا مجلس تدریس، یک پختگی خاصی پیدا میکنه. حرفی که بر مبنای فقط تألیف باشه اون پختگی که قضیه تدریس داره نخواهد داشت، ولذا حرفای تقریرات مثل نهایت الافکار حرف مجلس تدریسه، ولی حرفای مقالات حرف تألیفه. منتها هنر مردان اینه که حرفای تألیفشون رو حتی امکان با توجه به تدریس و مجلس طرح علمی حرف و تعقیب بکنن و تألیف بکنن. اگر این شد نعم المقصود، ولی اگر این نشد معرض زلاته. و حالا من نمیدونم مرحوم آزیا مقالات رو قبل نوشته بعد نوشته، ولی به هر حال تألیفه. اینطور نیست که هر حرفی که در مقالات ذکر کرده باشه در مجلس درسش هم مطرح کرده باشه. بعضی جاها هست که بعضی حرفا تو مقالات هست و در نهایت الافکار که تقریر بحث ایشانه نیست. و کیفکان کسانی که قائل به تعنون هستن طبیعتاً باید از همین حد
واسطه
استفاده کنیم. کسانی که قائل به تعنونن چی؟
کسانی که قائل به تعنونن مثلا باید با همین حد واسطه استفاده کنیم.
چون نه ما قائل به تعنون شدیم. حالا به هر حال دیگه، حالا
شواق بزرگی که تو سر آغاز زیاد داره میخوره از این جهت که اشتباهیشون کرده.
خب بله، نه
بعد معلوم میشه همه همین.
نه معلوم نیست همه همین.
یعنی آخوند هم بخواد تو کتب لبیه نیگفت این مسئله رو، اینکه تعنونی نداشت اینو میگفت، یعنی این شبهه همین تعنونه.
میدونم تعنون تعنون عام معنون شد، حالا که عام معنون شد این اثرش در تنقیح موضوع به اصل عدم ازلی ظاهر میشه. بحث معنون شدن عام به عنوان خاص در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مؤثر نیست، بلکه ممکنه تعنون عام به عنوان خاص مانع از تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشه. اصلا چماق اونا این بود، گفتن مرحوم آخوند فرمود چرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست؟ چون عام به ما هو و حجتون که عبارت از عام معنون به اون عنوان خاص صدقش در مورد شبهات مصداقیه مشکوکه. ولذا این میخواست مانع باشه تعنون، نه اینکه میخواست مؤثر باشه در صحت تمسک. و کیفکان این کلام مرحوم آزیا قدس سره که مبنای کلام مرحوم آخوند قدس سره در عدم امکان تمسک به عام اکرم کل عالمین، در زید ابن ارقمی که مشکوک العلمه نسبت به نفی عالم بودنش، اون رو مبنی بر این قرار بده که قضیه نسبت به موضوع خودش نفیان و اثباتاً تعرضی نداره و در مثل قضیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مبنای عدم صحت رو بخواد این قرار بده، به ما بیان روشن شد که حرف ناتمامی است. هادا وللکلام تتمتون انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمین.